این موضوع رو من خیلی دربارش فکر کردم در حوزه رسانه‌های مختلف. یکی از موضوعاتی که آقای داوودی بهش رسیدم بحث مدیریت رسانه بود. ما در مجموعه سپهر رسانه‌ایمون، رسانه‌های مکتوب، برخط و رسانه‌های دیداری و شنیداری، رادیو و تلویزیون، با بحران مدیریت رسانه به ویژه در شرایط ویژه مواجه میشیم. این شرایط ویژه‌ای که میگم از سیل و زلزله شما میتونید این رو بگیرید تا موضوعاتی مثل اعتراضات و مسائلی از این دست. یه دوره‌ای بود که مطبوعات ما نیروهای متخصصی داشتند و مدیران رسانه‌ای خودشون از اصطلاحاً قدیمی‌های مطبوعات بودن، فضای رسانه و اختزاعات رسانه رو میشناختن، اهل بخش الیت جامعه محسوب می شدن. در یک دوره‌ای ما شاهد این بحران مدیریت هستیم و دلیلش رو هم این می دونم که ما نتونستیم مدیر رسانه‌ای تربیت بکنیم که اون مؤلفه‌ها و اختزاعات رسانه‌ای رو در دوره‌های مختلف بشناسه. یعنی دارم الان یه سوزن به خودمون میزنم به عنوان رسانه‌ای که این ضعف رو در کارمون داشتیم و نتونستیم آن چه که باید و اون ظرفیت‌هایی رو که داریم، و من هم میدانم که این توان و ظرفیت در رسانه‌های داخلی به شدت وجود داره و ما میتونیم نیروهایی رو به حتی جهان ارائه کنیم که به لحاظ کار رسانه‌ای درجه یکن. این ضعف بزرگیه که باعث میشه مدیران ما صرفاً با نگاه‌های ایدئولوژیک، نگاه‌های محدود حزبی و سیاسی با رسانه برخورد بکنن و اون بخشی که به عنوان هویت ملی، اصالت‌ها و نیازها هست، اون رو در اولویت خودشون نگذارن. من اینو خیلی مسئله مهمی میدونم.
ببینید، من تحقیقم سابقم در رسانه بیش از 2 دهه هست، قریب 22-23 ساله که من دارم کار میکنم. اینی که عرض میکنم اثر احساس، یا مثلا ها رو فرض کنید یه دانشجوی سال مثلا اول رشته مثلا ارتباطات نیست. به دقت جملات رو عرض میکنم. ما هر جایی که نگاه ایدئولوژیکی به ساحت و ساخت نیرو داشتیم، به شرط آنکه ایدئولوژی خالص باشد، به شدت موفق عمل کردیم. اما هر جایی که رفتیم سراغ تفسیر خودم، یعنی من ناقص از ایدئولوژی، و این رو آوردیم تبدیلش کردیم به متدی که این متد بیشتر جنبه ادعایی پیدا میکنه و این ادعا تخصص پشتش نیست، شلختگی پشتش قرار میگیره، اولین ضربه که میزنه حیف و میل کردن منابع انسانی موجود در پرساختاره.
بله،
ما اتلاف منابع انسانی در ساختارمون بسیار بالاست.
بله،
چون نگاهمون
آقای داوودی صداتون یه لحظه رفت، جملتون رو تکرار میکنی.
ما اتلاف منابع انسانیمون در رسانه بسیار بالاست.
بله،
هر جایی که ما از ایدئولوژی انقلابی به معنی خالصش رو عرض میکنم،
بله،
در ساحات مختلف فاصله گرفتیم، ما ضربه رو خودمون به خودمون زدیم. به قول شهید مطهری، زهرماری هایی رو وارد کردیم در حوزه نگاه به در واقع رسانه، و بعضا تفکراتی رو وارد کردیم که این تفکرات ادعایی است، تفکرات عالمانه، دارای دانش، تجربه و با حفظ کرامت نیروی انسانی برای تربیت هم. ما هر زمانی که نگاهمون نگاه ایدئولوژیکی برای ساختن نیروی رسانه‌ای در قالب یک فرایند انقلابی بوده، موفق عمل کردیم. ما خیلی از رسانه‌ای هامون در این فضا رسانه‌ای های بسیار موفقی بودن که اگه بخوایم نام ببریم تومار بسیار عزیز و طویلی است.
این موفقیت رو در عرصه داخلی می‌بینید یا بین‌المللی؟
هم داخلی هم خارجی. ببینید، من چون هم داخلی کار کردم و هم خارجی، ما الان رسانه‌ای هایی رو داریم که در تراز در واقع بسیار جدی بین المللی دارن عمل میکنن. حالا نمیخوایم نام ببریم، دعوامون الان نام بردن نیست، اما بهش بسیار داریم و مخاطب هم خیلی از اینها رو میشناسه. اما ما کجا اسلام رو ضربه خوردیم؟ اونجایی که اومدیم مدیریت یک رسانه رو گرفتیم در اختیارم، حالا هر رسانه، مکتوب، هر چیزی که شما فکر کنید، ولو بنده یه وبلاگ ساده. قبل از اینکه دانش و تجربه رو دخیل کنیم، گره های ذهنی منبعث از نداشتن دانش رو دخیل کردیم.
بله.
اینجا اولین اتفاقی که میفته اینه نیروی انسانی تلف میشود. نیروی انسانی متخصص در رسانه، وقتی که تو میدونی نیروی انسانی در رسانه یه ماه و دو ماه و یه ساله و دو ساله ساخته میشه، خیلی زمان میبره تا یک نفر رو شما بگیش بهش بگید کارشناس رسانه.
کم کم 10 سال طول میکشه
حداقل. اینکه حالا هر کسی از تو دانشگاه بلند شه بیاد مثلا 5 سال کار کرده، اسم این کارشناس رسانه تلقی نمیشه. آگاه رسانه، مطلع رسانه ایه. کارشناس خیلی فرآیند پیچیده‌ای رو باید طی بکنه. شما با یک اقدام نسنجیده، یعنی من فرض کنید من داوودی به مسابقه یک مدیر در هر رسانه‌ای، اگر دانش و آگاهی لازم رو از خودم، از علم، نسبت به علم و نسبت به محیط و نسبت به رسانه نداشته باشم و مسئولیت رو بپذیرم، اولین اتفاقی که میفته اینه نیروی متخصص حذف میشود. برای همین یه جاهایی ما در طول تاریخ انقلابمون داریم میبینیم یه جاهایی قد رسانه ها کوتاه میشه. از اینجا به بعد خب شما قطعا اون توازنت به هم میریزه، اون ترازیت به هم میریزه. وقتی اینها به هم میخت، مخاطب به هم میریزه، و وقتی مخاطب به هم میریخت، امکان رسیدن به کف میدان منسجم، آرام و روبه تکامل رو شما از دست میدید. یه چیزی رو دقت داشته باشین، البته شما الحمدلله خودتون توی این حوزه هستید و صاحب نظرید و این رو دارم عرض میکنم برای مخاطبین عزیزمون. ببینید مخاطب امروز مخاطب دیروز نیست که ما بعضا در برخی از رسانه هامون مشاهده میکنیم با مدل های 3 دهه پیش میخوان مثلا این فضا رو ببرن جلو. اصلا این شدنی نیست. مخاطب امروز مخاطب آن تا آن است.
بله.
برای همین رسانه باید هر لحظه آن به آن تغییر در واقع حرکتی و سرعت حرکتی داشته.
یکی از آقای داوودی موضوعاتی که من این مسئله بحران مدیریت رو مطرح کردم اینه که خیلی وقتا به دلیل نبودن همون دانش، من هم تقریبا مثل شما 24-25 سال در فضای رسانه های مختلف، مکتوب و رادیو و تلویزیون مشغول به کارم، این نگاه های مدیریتی و نبودن دانش در یه بخش مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی فضای رسانه رو دچار انسداد و گفتگو میکنه، و وقتی که گفتگو در داخل خود رسانه شکل نگیره قطعا روی خروجی رسانه، حالا اصطلاحا روی آنتن، روی صفحه روزنامه یا خبرگزاری قرار نمیگیره. این مسئله یکی از موضوعاتیه که حالا شما اشاره کردید به
اسلام‌زاده. من فرمایش شما را اگر بخوام سریع‌تر عرض کنم اینه، ببینید کار رسانه چیه در دنیا، همه جای دنیا و در ایران.
بله.
کارش اینه جامعه رو از بحران خارج کنه یا مانع شکل گیری بحران در جامعه بشه، یا لبه ارتباطی جامعه با بحران رو به حداقل برسونه.
بله.
رسانه‌ای و رسانه‌ای‌هایی که خودشون دچار بحران هستند چجوری میتونن یک جامعه از بحران خارج
کنن؟
همه عرض ما اینه. برای همین شما ابتدا به ساکن در مدیریت رسانه باید ابتدا به ساکن مدیریت حل بحران در رسانه رو برداشت تا بتونید به واسطه یه رسانه حل بحران در جامعه رو انجام بدید.
ببینید مثلا یکی از مثال‌هایی که من همیشه می‌زدم، آخرین بار یادمه در سیل نوروز سال 98 بود فکر میکنم، یا 98 بود چون هنوز کرونا نیومده بود، گفتم که این حجم از عکس هایی که دلخراشه برای یک رسانه نمیتونه امتیاز خیلی خوبی محسوب بشه، و رسانه با توجه به اون اصل دروازه‌بانی که باید انجام بده باید در این بحران دست کم جامعه رو آرام بکنه. اما در همون بحران ها رسانه های ما بیشتر جامعه رو ملتهب میکردن، و در دوره کرونا یک وقتی دیدم که عکس این ماجرا داره اتفاق میفته و مثلا ما درگیر اون بخش سلامت، ما به شدت درگیر بیماری، روزی چند هزار بیمار در کل کشور هستند، میمیرن، مرگ و میر رفته بالا، و مثلا یه شومنی در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب میاد با کرونا شوخی میکنه، میگه کرونا چیزی نیست که. ببینی اینها، من برای این دارم میگم که ما این نگاه و نبودن دانش و اون بحرانی که در خود رسانه است باعث میشه که من مخاطب از یه طرف دچار سردرگمی بشم، میگم یه رسانه داره میاد با این ماجرا شوخی میکنه، اما من در کف جامعه هم در لمس کردن زندگیم دارم میبینم آقا این داره دوست و همسایه و پدر و مادر منو آزار میده. اینها نشون میده که رسانه یه وقتایی از سطح جامعه انگار داره عقبتر حرکت میکنه، در صورتی که من رسانه‌ای دست کم باید دو هفته یک ماه از مردم خودم جلوتر باشم. این خیلی آزاردهنده شد در یک دوره‌ای.
البته ما باید معدل رو نگاه بکنیم. من وقتی معدل مجموعه رسانه ها رو نگاه میکنم، میبینم در همون سیلی که در خوزستان آمد در دوره کرونا و در خیلی از اتفاقات دیگه، اصلاً اگر تک ضرب بخوایم نگاه بکنیم، بله فرمایش شما کاملا درسته، اما اگر معدل رو بخوایم نگاه بکنیم با توجه به اینکه مثلا این رو باید دقت داشته باشیم، اونی که در رسانه داره کار میکنه، مثلا اون مجری یا شومن یا هر کسی که کارشان هست، او هم خودش بیرون از اینجا با کرونا دست و پنجه نرم کرد.
بله.
و شاید بعضی وقتا سیاست به این سمت باید حرکت کرد در مجموعه، چون برخلاف رسانه یک در واقع مجموعه تابعه، فرقی نمی کنه چه یک روزنامه باشه چه مثلا صدا و سیما باشه، فرقی نمی کنه.
بله.
بعضی وقتا باید بر اساس اون سیاست کلی که در کشور گذاشته میشه حرکت کنه. ما به صورت نقطه‌ای شاید نتونیم خیلی دقیق به جنبندی یا به یک تحلیل برسیم، اما وقتی در معدل و کلان نگاه میکنیم، میبینیم مثلا من مثال میزنم، میگم صدا و سیما در زمان کرونا در ایران خیلی موفق تر از CNN در زمان کرونا در امریکا عمل کرد.
خوبی
چون من نسبت به هر دو در واقع دیدگاه و اطلاع دارم این رو عرض میکنم. یا مثلا فرض کنید، مثال دارم میگم، فلان شبکه در دوران کرونا خیلی قوی تر از مثلا الجزیره یا العربیه در واقع عمل کرد. اینها رو باید معدلا ما به مسئله نگاه بکنیم.
بله،
اما این نکته، این مثال خیلی های اهمیته. ما معمولا روندها رو نگاه میکنیم، درسته که ایستگاه های اهمیته، اما روند برامون مهمتره. ما وقتی می‌بینیم مخاطب در دوره کرونا به رسانه ملی خودش خیلی اعتماد داشت، شما خاطرتون هست این خیلی رسیده بود که خانم، یکی از خانم‌های خبرنگار صدا و سیما، خانم میر سیدی اگر اشتباه نکنم، ببینید دیگه ایشون اومده بود به مردم آموزش درست کردن ماسک رو میداد. مخاطب دوست داره اعتماد کنه، خودش رو در رسانه در اون سوی در واقع گفتگو ببینه. وقتی که دید دیگه خودش بلده چی کار کنه. شما نگاه کنید بحران ماسک دزدی در اروپا که خیلی هم سر و صدا به پا کرد، تبدیل به نهضت تولید ماسک شد در ایران. بحران در واقع اینهایی که من عرض می‌کنم، من میدانی اینها رو
بله بله.
بحران در واقع قحطی و کمبود مواد غذایی در اروپا و امریکا تبدیل به طرح محسنین شد در ایران. رسانه خیلی جاها میتونه کمک کنه جامعه‌ای که دچار التهاب هست رو، ببینید رسانه وظیفه خیلی چیزا رو نداره، ولی وقتی بتونه جامعه‌ای که دچار التهاب هست رو یه تلنگری بهش بزنه، جامعه بلد خودش رو بازسازی کنه.
بله.
ما اینجا میگیم رسانه باید به مخاطب مسیر صحیح رو نشون بده.
بله، اینو در زمینه کرونا موافقم. بله
بله، ببینید خیلی اتفاق، ما خیلی مشکلات داشتیم در زمینه کرونا، اما رسانه ها آمدن پای کار.
بله.
و الحق و الانصاف. بله. تونستن خیلی کارها رو خوب انجام بدن. آیا اسلام زاده، من یه تعریفی از رسانه دارم. رسانه به در زمان صلح نمیخوره. من و شما وقتی که تو صلح هستیم، رسانه این وسط میخواد چیکار کنه؟
درست.
رسانه ها اساسا اصل کارشون در بحران هاست.
دقیقاً.
که بتونن بحران با کنترل و من شما رو درست تعریف کنن تو این فضا. همه ی عذبنده اینجاست، اگر رسانه ای در دوران بحران خودش بحرانی باشد یا بحران زده باشد،
بله.
نمیتواند جامعه رو از بحران خارج کنه که حتی میتونه عامل ایجاد بحران هم تلقی بشه.
در ادامه صحبت شما، حالا به این ماجرا که میخواستم در ادامه دربارش صحبت بکنم، با توجه به تجربه‌ایش که شما در حوزه خبر در حوزه داخلی و بین‌المللی دارین، اتفاقاتی که در این دو ماه اخیر افتاد، ما شاهد یه تشتت رسانه‌ای در سپهر کلان رسانه‌ای کشور بودیم که به نظرم این ماجرا باعث شد که اون سطح اعتماد مخاطب به رسانه‌ها کمی دچار مشکل بشه. خب این روزهای بحثایی مطرح میشه در رسانه‌ها که آیا ما در جهان رسانه آزاد داریم یا نه، اگر داریم به چه دلیل، اگر نداریم به چه دلیل، رسانه‌ها تحت چه شرایطی میتونن آزاد عمل بکنن، آیا گزارش‌های میدانی از این وقایع منتشر شد، تولید شد، نشد، و و و پرسش‌هایی که مطرح میشه. در چند حادثه مهمی که اتفاق افتاد، ما خب طبق عادت قدیمیمون تقریبا میایم همه رسانه‌ها رو، مثلا من و شما میایم چک میکنیم، کنترل میکنیم، نگاه میکنیم. من دیدم که رسانه‌های اصلی کشور ما، از صدا و سیما تا خبرگزاری‌هایی که دارن فعالیت میکنن، از خبرگزاری دولت تا چند خبرگزاری دیگری که سالهاست به طور رسمی دارن کار میکنن، چند نوع روایت و حالا شاید به تعبیر شما قرائت متفاوت از این حوادث منتشر کردن. این و در آن سوی میدان در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم دیدیم که روایت‌های متفاوتی بوده. یک واقعه اتفاق افتاده، ما شاهد روایت‌های متعدد یا همون جنگ روایت‌ها، یا من مخاطب با قرائت‌های مختلف آمدم و با این حادثه روبرو شدم. خب چه کار باید کرد اینجا؟
ببینید، ما اساساً کلمه آزاد بغل رسانه مثل کلمه مایع بغل یخه.
بله.
ما یخه مایع که نداریم.
بله.
در دنیا چیزی تقریبا رسانه آزاد وجود خارجی نداره.
بله.
این یک در واقع کلاه گشادی است که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها می‌خوان سر بقیه بذارن. ولی ما اگر رسانه آزاد وجود خارجی داشت، خب اول خودشون ایجاد می‌کردن. یک رسانه آزاد رو شما در اروپا و امریکا نام ببرید ولو شخصی. این در واقع جنبه اول ماجرا. اما جنبه دوم، ببینید، راجع به اتفاقاتی که در ایران افتاد از بحث رسانه و اتفاقاتی رخ داد، ما دوره‌های قبل هم همین رو داشتیم. خاطرتون هست سال 78، 88، 96، 98، اینا بحران‌هایی که در ایران اصطلاحاً ما میگیم پیک دیگه، اصطلاحاً میگیم قله است. و خب عملکرد رسانه‌ها رو هم دید. اما اینکه چرا در وقایع اخیر رسانه‌ها نتوانستند به این فضا برسند، علت داره. رسانه معمولاً اگر بخواهد بحران‌ها را مدیریت بکنه، باید دو گام از خود بحران، یعنی از مدل و از عوامل جلوتر باشه. رسانه‌ها زمانی که عقب‌تر هستند، تو لاک پدافندی امکان خارج کردن جامعه از سردرگمی را ندارند. ما در حوزه رسانه‌ای دچار اعوجاج در دریافت و شناخت شدیم نسبت به جامعه‌ای که بعد از کرونا دچار نیازهای جدید یا تهاجمی یا رادیکالی شده.
بله.
چون رسانه در حوزه مدیریت هم، اما رسانه ها رو در همین حوزه هاشون عرض می‌کنم، توان بازیابی مدل‌های متناسب با شرایط زمان و مکان رو نداشتند، خود رسانه‌ها مرعوب رولاد شدند.
بله.
برای همین میدان را رسانه نتوانش جمع کند. خیلی جاها رسانه خودش باعث به هم ریخته تر شدن میدان شد. رابطه بین میدان، مخاطب و رسانه دو تا مباحث بسیار پیچیده است که باید تجربه و دانش کنار هم قرار می‌گرفت تا بتونه راه حل مناسبی رو در اختیار بکنه.
خودی من یه پرانتز باز کنم، یه سوالی از شما بپرسم که به نظرم خیلی مهمه. با توجه به تجربه خبر بین‌المللی که دارید، در حوادثی که در کشورهای مختلف، مثلا یه کشور اروپایی یا نمیدونم هر کشور دیگه‌ای اتفاق میفته، آدم‌های مختلف سیاسی در جایگاه‌های مختلف میان مدام اظهار نظر بکنن. چون من فکر میکنم یکی از دلایلی که ما در این دست کم یک سال اخیر و حالا به ویژه این دو ماه اخیر دیدیم اظهار نظرهای غیر کارشناسی بود که از سوی آدم‌های مختلف در مورد وقایع شکل گرفت و باعث شد که ذهن مردم دچار تشتت بشه.
ببینید شما در خارج از ایران اولا پروتکل وجود داره. ببینید در چند تا بحران، کل بحران اروپا رو امریکا رو شما نگاه کنید، از بحران کرونا، از بحران ضد نژاد پرستی، علی غزت ها، جورج فلوید، قحطی، شما ندیدید یه هنرمند یا یه سیاستمدار بیاد هر زمان پروتکل دارن برای جامعهشون فارق در مسائل ملی، فارق از دیدگاه های حزبی شخصی و شخصیتی ناقص تبلور یافته احترام قائلند. برای همین شما نمیدید هر کسی هر چیزی رو بیاد بگه.
درست.
یه در واقع پروتکل یک منشور خیلی جدی در حوزه رفتاری وجود داره. متاسفانه اینجا این اتفاق نیفتاد. یعنی هنرمند ما موشو میتراشه، اون یکی بخش سیاستمدار ما اصلا دنبال یه جای دیگه است. جمیع اینها یعنی نوعی به هم ریختگی که نشأت گرفته از عدم توجه و درک دقیق و صحیح شرایط به لحاظ بروزرسانی و به لحاظ عملیاتی. برای همینه که شما میبینید در خیلی از رسانه ها در کشورهای خارجی محال ممکنه خارج از اون پروتکل عمل بکنند. خبرنگار خبرنگاره، روزنامه‌نگار روزنامه‌نگاره، سیاستمدار سیاستمداره، همه تحلیلگر مسائل اجتماعی امنیتی نمیشن. و هر کی در تخصص خودش در خدمت اون نهاد و قوه عاقله ای که قرار است بحران رو مدیریت بکنه قرار میده
و امنیت ملی. خب ما یک دقیقه فرصت داریم آقای داوودی، یه جنبندی نهایی میفرمایید از صحبتتون.
خیلی وقتها رسانه ها باید مسئولیت اجتماعی و انقلابی خودشون رو، من اینجا از کلمه انقلابی آمدانه استفاده میکنم، به صورت هوشمندانه در قبال جامعه که این جامعه خیلی جامعه خوبیست درست استفاده کنن، و از طرف دیگه مخاطب هم باید دقت داشته باشد در جامعه ای داره زندگی میکنه که من این رو با علم عرضی میکنم کمتر در دنیا نظیرش رو میشه پیدا کرد. رابطه منطقی بین رسانه و مخاطب خیلی وقتا میتونه زیست بوم ذهنی ما رو در حوزه‌های مختلف خیلی آرامتر، راحتتر و خیلی دقیقتر و متنوعتر، البته با نگاه به اون فرایند تکاملی در واقع بیاره و ارنج بکنه. به نظرم این رابطه میتونه در همون مسئولیت اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی متقابل نسبت به مخاطب و رسانه بهتر باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
موفق باشید. به خدا نگهدارتون.
دوستان گرامی، گفتگو کردم با آقای علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، در حوزه مواجهه مخاطبان با رسانه و همینطور گزاره‌های ذهنی که در ذهن مخاطب برای دریافت اطلاعات و محتوای رسانه است. امیدوارم آنچه در این برنامه آینه جادو مطرح کردیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نمایش نمایش نمایش
نمایش
نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک جهان یک جا، اکوادور. شناسنامه. نویسنده زینب آرمن، سردبیر مجید نظری نصر.